الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيبنا وحبيب اله العالمين الذي سمي في السماء باحمد وفي الأروين بأبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين سيما على بقية الله فی العالمین ارواحنا له الفدا و جل الله تعالی فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و اروکته و تمتعه فیها طبیلا. برای شفای همه بیماران، کسانی که درگیر اقسام بیماری ها هستند، برای شفای کودکان بیمار و برای شفای کسانی که صاحب اولاد نمیشن و دعای همه شما عزیزان در حق اونها قطعا مؤثره. همه برادران و خواهرانی که صدای حقیر رو میشنوید، یک مرتبه سوره حمد بخونیم و همراه صلواتی بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. در این شب جمعه، شب رحمت، مهمان کنیم در جلسه‌مون شهدای بزرگوارمون، علمای گرانقدرمون، فقهای بزرگوارمون، اساتیدمون، حقدارانمون، دوستانمون، آشنایانمون، همسایه‌هامون، همه کسانی که محبت امیرالمومنین علیه السلام در دلشون بود و از این دنیا رفتن، خصوصاً شیعیانی که در دوره کرونا از دنیا رفتند و تو جلسه و زیارت هاتون شریک کنید و شیعیانی رو شریک کنید که وارثی از اونها بر جای نمونده تا در زیارت ها اونها رو یاد کنه، در مجالس روزه اونها رو یاد کنه، در خیرات و مبرات اونها رو شریک کنه. همشون مهمان خانه گسترده رحمت سید الشهدا سلام الله علیه کنید در این منطقه مبارک و در جوار حرم مطهر امام رضا علیه السلام با صلوات دیگر بر محمد و آل محمد. عرض ما در این شبها درباره دستبندی هایی بود که اهل بیت نسبت به دوستان خودشون داشتن. نمونه هایی رو عرض کردیم، گفتیم یه دست عالم ربانی هن، یه دست متعلم در مسیر نجات هن، یه دست حزب باد هن. یه شب دربارش صحبت کردیم، گفتیم یه دستبندی دیگری دیشب داشتن، گروهی هستن اسمشون شیعه است ولی اهل بیت واسه پوز دادن میخوان، اهل بیت رو واسه زینت میخوان، کالای تزئینی میدونن امام حسین علیه السلام رو. مفصل دربارش صحبت کردم. گروه دیگری بودن که عرض کردیم اینها اهل بیت رو جلو قرار دادن، خودشون پشت سرشون قرار گرفتن، اینا کاسبن از اهل بیت و سخن گفتن از اهل بیت و جلسه گرفتن برای اهل بیت و زندگی در ظاهری در مسیر اهل بیت دنبال کسب و کارشونن، میخوان پول درارن، تمام تیپ و قیافه و رفتارشون به خاطر این پولیست که در میان. و گروه سومی که باز در اون دستبندی دیشب عرض کردیم، گروهی هم که از خودشون گذشتن، فقط امام رو میبینن، سنفون مننا و الینا، درباره اینا هم صحبت کردیم، یه سری نکات هم عرض کردیم. حالا چون شب آخر است و بعضی از شما امشب آخر شب، بعضی فردا، بالاخره بعضی روزهای دیگه برمیگردیم، یه دستبندی مستقلن از وجود مبارک امام رضا علیه السلام عرض کنم. شبهای قبل به مناسبت این مباحثی که عرض کردیم از حضرت هم سخن زیاد گفتیم، ولی یک حدیثی بخونم که انشالله حالمون خوش بشه، جلا پیدا کنیم، لذت ببریم. و بریم جلو. منتها قبلش یه حدیثی رو یادداشت کردم تو این موبایلم درباره فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام که میخوام قبل از اون دستبندی اینو بخونم، بعد که دستبندی رو گفتم ببینیم کجای اون دستبندی امام رضا ما قرار گرفتیم و بریم جلو. حدیث رو هم مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، هم شیخ طوسی نقل کرده، هم شیخ صدوق نقل کرده، یعنی سه نویسنده کتب شیعه که کتب اربعه شیعه رو نوشتن این حدیث رو نقل کردن. ابن قولوی قومی در کامل و زیارات همین حدیث رو آورده. حدیث در اوج اعتبار از نظر سند، در اوج اعتبار از نظر سند، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ عباس تهرانی، یک فقیه جامع و شرایطی بود که رساله نداشت، ایشون تو حرم حضرت معصومه دفنه، تو مسجد بالا سر دفنه. اگر یه وقت مشرف شدید اونجا قبرهای مراجع که بلند هستن و رها کنی بیا این برتر، یه قبری تو همون سنگهای کف حیات حرم هست که اونجا نوشته آیت الله شیخ عباس تهرانی استاد اخلاق، استاد اخلاقی. کتاب فارسی هم داره به نام دین و وجدان. ایشون در مدرسه حجتیه قم درس اخلاق میگفته، حدود 60 سال پیش هم از دنیا رفته. 60 سال پیش ایشون معتقد است، فقیه ها، حرف دلی نمیزنه، معتقد زیارت امام رضا علیه السلام از زیارت امام حسین هم بالاتر. اینو میگم که قدر بدونیم کجاییم، قدر بدونیم کجاییم. و به ما چک سفید امضا ندادن سال بعد زیارت مخصوص اینجا باشیم. این دمی را که درانیم غنیمت شماریم، شاید ای دل نرسیدیم به فردای دیگه. دیشب گفتم الانم میگم، این نفسی که ما الان داریم تو مشهد میکشیم، این راه رفتنی که ما تو خیابونهای مشهد داریم، حرم رو بذار کنار، اصلا خود خیابونهای مشهد سرقفلی داره. این که الان نشستی اینجا روزه گوش میکنی کنار حرم امام رضا علیه السلام، حسرت میلیون ها نفر از سر تا سر عالم، شما انتخاب شدید بیاد زیارت امام رضا علیه السلام. چقدر خدا شما رو دوست داره، چقدر خدا شما رو دوست داره، و چقدر خدا افرادی رو دوست داره که مجاور امام رضا، مگه شوخی مجاور امام شدن؟ حالا این حدیث شما ببینید، حدیث از امام کاظم علیه السلام فرمود من زار قبر ولدی علی، هر کس بره به زیارت فرزندم علی ابن موسی. هنوز امام رضا به شهادت نرسیده، هنوز امام رضا به امامت نرسیده، موسی بن جعفر هست، ایشون داره درباره فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام صحبت میکنه. فرمود اگر کسی رفت به زیارت قبر فرزندم علی کان له عند الله که 70 حجه مبروره، اگر کسی رفت زیارت پسرم علی ابن موسی، ثواب زیارتش معادل 70 حج مقبوله، 70 حج مقبول. راوی میگه عرض کردم 70 حج مقبول، حضرت فرمود 700 حج مقبول. گفتم آقا 700 حج مقبول، فرمود 70,000 حج مقبول. 70,000 حج مقبول. تا نرفته باشی حج نمیدونی آقا چی گفته. از خدا بخواید که امام رضا واسطه بشن، حج مشرف بشه، باید بری تا بعضی از روایات رو بفهمی، همچی گفتنش متوجه نمیشی. راوی میگه من تعجب کردم، گفتم آقا 70,000 حج مقبول. فهمود فلانی چه بسا حجی که تو میری اصلا قبول نباشه، اخلاص درش نداشته باشه، تو توافت نگاهت به زن مردم بشه، تو توافت موبایل دستت بشه. همین چیزایی من 98 مشرف بودم همه اینا رو دیدم، تو مسعا همش مشغول حرف زدن با رفیقات بشی، تو سعی صفا و مروه اونجایی که دیگه همه تعلقات کنار انداختی، یه لنگ سفید به کمرت بندسی، یه لنگ هم انداختی رو دوشه، همون لحظه یاد غیر خدایی، رو به کعبه ایستادی داری نماز میخونی، حواست جای دیگه است. چه بسا اصلا حجی که رفتی ولی قبول نیست، از نظر شرعی تکلیف تو انجام دادی ولی پیش خدا اصلا این حج قیمتی چی؟ نداره. اما زیارت فرزندم علی ابن موسر رضا معادل 70,000 حج مقبوله، معادل 70,000 حج مقبول. بعد یه جملاتی داره حضرت عجیبه، فرمود منظارهو. از اینجا به بعد حدیث خوب دقت کنید، فرمود کسی که به زیارتش بره و با تعندهو لیلتن، کسی که بره زیارت پسرم علی ابن موسی شب تا صبح اونجا بمونه، یه شب بمونه تو مشهد به نیت زیارت پسرم شب بمونه، کان کمنزار الله فی عرشه، خدا رو در عرش زیارت کرد، خدا رو در عرش زیارت کرد. بعد ادامه حدیث خیلی عجیبه، اینو میگم برای اینکه جگرت حال بیاد، از اینجا به بعدش بیشتر به وجد میای من و شما و قدر خودمونو بیشتر از این میدانیم. فرمود امام کاظم علیه السلام روز قیامت که شد در کنار عرش، 4 نفر از اولین و 4 نفر از آخرین رو میارن. اون 4 نفری که از اولین میارن نوح، ابراهیم، موسی و عیسی است. اون 4 نفری که از آخرین میارن خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. امیر المؤمنین علیه السلام، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام میارن. بعد حضرت فرمود اونجا سفره عام پخش میشه و پهن میشه. خوب دقت کن به عرض بنده، سفره عام پهن میشه. این عزیزانی که میایید هر جا خالیه بشینید، نه حواس من پرت بشه نه حواس مردم پس بشه، شما هم یه مدیریتی محبت کنید بکنید این قصه رو. اینا میان یه بار عامی پهن میشه، بخشش شروع میشه. حالا نکته مهم اینجاست، حضرت میفرماید، حضرت موسی بن جعفر برای شماها داره میگه، برای من داره میگه، خوب دقت کن، میفرماید وقتی همه رو خدا جمع کرد یه عده کنار اهل بیت میشینن. کیا کنار اهل بیت میشینن؟ فرمود کسانی که زیارت قبر ائمه رفته باشه، بهشون صد خطاب میرسه بیاد کنار خود ما بشینید، جای دیگه نمیخواید برید، شما زوار ما بودید در دنیا، تو آخرت بیاد کنار ما بشین. تا اینجا شداری؟ از اینجا به بعد تمام این حدیث با این عظمت یک طرف، این عبارت آخرش یک طرف. فرمود الا حواستون باشه، ان اعلاهم درجتن، میدونی زائرای کدوم امام روز قیامت درجهشون از همه بالاتره؟ گفتم کدوم؟ فرمود زوار و قبر و ولدی علی ابن، زائران قبر امام رضا علیه السلام روز قیامت رتبهشون از همه بالاتر. حواست از کجا اومدی؟ میکده حمام نیست، سرزده وارد مشو، حرمت پیر مغان بر همه کس واجب است. حالا اینو شنیدی، امشب از اینجا خواستی بری حرم، حواست باشه کجایی. اینو بگم، اون حدیث دستبندی رو بخونم، حرم جای رفیق بازی نیست دوستان عزیز جوان و نوجوان من. اگه صحن گوهرشاد میری بدون تعارفت بگم برای زیارت برو، اگه میخوای رفیقات رو ببینی نرو، برو یه صحنی که هیچکی رو نبینی، امام رو فقط ببین. میخوای بری بشینی لایف بری بلاگر بازی در بیاری، میخوای بری بشینی اونجا حواست باشه هی چش بندازی ببینی کی اومد، اینا همش تو رو از امام دور میکنه. مگه ما چقدر فرصت داریم امام رو زیارت کنیم؟ مگه ما چقدر فرصت داریم؟ مگه چند تا امام رضا داریم که حالا یه بارم اومدیم به زیارتش نریم بغلش کنیم؟ تو تعریف زائر و مزور تو روایت توی لغت عرب آمده، زائر به کسی میگن که وقتی میره زیارت سینش به سینه مزور برخورد کنه، یعنی تو میری امام بغلت میکنه، تو امامو در آغوش میگیری. اگه زیارتت این مدلی خوبه، اگر این نیست این مدلی برو زیارت، این مدلی برو زیارت. حالا اون حدیث دستبندی دیگه بیش از این درد دل لازم نیست. امام جواد فرمود مطلب رو جناب راوندی نقل کرده در یک کتاب مشهورش به نام دعوات یا سلوت الحزین، قطب راوندی از علمای بزرگ قرن شیش شیعه است. قبرش تو حرم حضرت معصومه است، کنار حوض حرم حضرت معصومه. یه قبر بلنده، اونایی که رفتید دیدید. شخصیت بسیار ممتازی است. مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله علیه، متوفای 1373 هجری شمسی، ایشون 103 سال عمر کرده از دنیا رفته. ایشون نقل میکرد، میگفت من نوجوان بودم حیات حرم حضرت معصومه رو شکافته بودن تعمیر کنن. الان صحن سقاخونه رو برید ببینید، همه سنگا و زمین و اینا رو کندن، حیات رو کنده بودن تعمیر کنن. به مناسبت این تعمیر قبر قطبم خراب کرده بودن که این روش رو تعمیر کنن، دوباره قبر رو بسازن. قبر شکاف خورده بود. ایشون میگه بدن قطب راوندی بعد از صدها سال تازه بود و سالم بود. خیلی شخصیت ویژه است. یه کتاب ممتازی داره برای اهل علم و طلبایی که تو جلسن میدونن، حالا برای شما معرفیش خوبه، الخرائج و الجرائه. ما اگر تو مقامات اهل بیت بخوایم دو تا کتاب نام ببریم که اینا مقامات اهل بیت رو توشون بیان کردن و همه سر سفره این دو تا کتابن، همه بزرگان و نویسندگان سر سفره این دو تا کتابن، یکیش بصائر و درجات صفار، یکیش کتاب الخرائج و الجرائه. خیلی عالم عجیب و غریب بود. یک کتابم داره به نام دعوات یا سلوت الحزین. ایشون نقل میکنه، میگه یه وقتی امام رضا علیه السلام رفت عیادت یکی از دوستانشون. خیلی حدیث هم حرف توشه هم عاطفی است. اینو میگم و با همین حدیث و انتهای این حدیث تو روزم میریم این شب جمعه در کنار قبر مطهر امام رضا علیه السلام. میگه رفتن عیادتش، حالش خیلی خراب بود، داشت میمرد، محتضر بود. حضرت بهش گفتن چطوری؟ گفت لقیت الموت بعدک، یه ضرب المثل، یعنی مرگو با چشم خودم دیدم، اینقدر حالم بده. فرمود تو هنوز مرگو ندیدی ها؟ مرگ مافوق این حرف هاست، مرگ مافوق این حرف هاست، هنوز مرگو ندیدی. دوستان عزیز، مرگ سن و سال نداره، هممون باید استعد لسفرک، هممون باید واسه مردن آماده بشیم. غرور برمون نداره و یه وقت خدای ناکرده اسیر این عناوین و القاب و این تحویل گرفتنهای مردم و اینا نشیم. یهو به خودت میای میبینی که صدات کردم میگن بیا بریم. آماده مرگ باشیم، آماده باشیم. خدا رحمت کنه استاد مهدوی دامغانی رو که چند روز پیش از دنیا رفت. خب ایشون یه آدمی بود 40 سال در امریکا و کشورهای دیگه بود، استاد تمام در کلام بود، در بسیاری از امور استاد بود دیگه. ایشون یک آدابی داشت، هر روز از خونش که می اومد بیرون، حتما تو فضای مجازی دیدی، هر روز که از خونش می اومد بیرون بره تدریس کنه تو ینگه دنیا، تو قلب کفر، اولین کاری که از در خونش می اومد بیرون انجام میداد سلام دادن به امام رضا علیه السلام. یعنی اول رو می کرد به سمت خراسان از امریکا، سلام میداد به امام رضا علیه السلام، اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی، زیاد صلوات مخصوصه رو میخوند و بعد کارش رو شروع میکرد. خود این آقا تو وصیت نامش تو اینترنت منتشر شده دیگه، میگه تربت تو آمریکا 40 سال، ما تو مشهدیم 3 روزه دینمون از دست میدیم، تو تهرانیم 3 روزه دینمون از دست میدیم، سر یه مهمونی امام حسین رو میفروشیم. تو آمریکا تو وصیت نامش داره تربت امام حسین گذاشتم فلان جا، وقتی مردم تو چشمام بذارید، تو دهانم بذارید. تو وصیت نامش داره آب زمزم و کلام و قسمت خونم گذاشتم با من دفن کنید. تو وصیت نامش داره اگه میشه منو مشهد کنار امام رضا دفن کنید. همه کاراشونو میکنن اینایی که حواسشون جمعه، سن و سال هم نمیشناسه، حواسش اونی که حواسش جمعه مسئله مرگ و جدی گرفته، منافاتی با زندگانیش نداره. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله علیه، تو اینترنت بزنید وصیت نامشو ببینید. ایشون وصیت میکنه، میگه دستمال اشکی که 70 سال با اون دستمال اشک بر سید الشهدا رو پاک کردم با من دفن کنید. خودش تعیین تکلیف میکنه واسه مرگش که چیکار کنید با من. نمیشینن مردم براش تصمیم بگیرن چی بذاریم تو قبرش چی نذاریم. حالا معلوم نیست اون کفنه مال حلال باشه مال حرام باشه، شبهناک باشه نباشه، معلوم نیست اون تربته تربت باشه نباشه، چون میدونید تو موقع تشییع جنازه و دفن یه عده میخوان گندگی هم بکنن دیگه، هر کی میگه آقا من این خوبه نه اون خوبه، دیدید که خیلیاتون دیدید، آدم خوبه خودش تکلیف خودش روشن کنه، خودش تکلیف اموالش روشن کنه، تکلیف بچه‌هاش روشن کنه، بدهیایی که به خدا داره روشن کنه، طرف 70 سال تو این مملکت با عزت زندگی میکنه، کسی نمیفهمه این نماز قضا داره یا نه، روزه قضا داره یا نه، بدهی به مردم داره یا نه، طلب داره یا نه، تازه میمیره اول بدبختی زن و بچه‌ش که باید چیکار بکنه، اسمش هم حاج آقای فلانی گذاشته، حاج خانم فلانی گذاشته، اینا معضل دیگه، اینا رو ما باید تصمیم بگیریم. آقای مرعشی نجفی میگه سجاده ای که 70 سال رون سجاده من نماز شب خوندم با من دفن بشه، ایشون تو وصیت نامش میگه وقتی بدن منو قسل دادید تو تابوت گذاشتید قبل از این که من رو دفن کنید ببرید حسینیم، عمامه ای که به سرم میذاشتم رو باز کنید، یه سر این عمامه رو ببندید به منبر سیدالشهدا، یه سرش رو ببندید به تابوت من، یه روزه وداع عمم زینب کبری برام بخون. آدم خودش تصمیم بگیره برای خودش، تکلیفش خودش روشن کنه. بعد فرمود تو کتاب خونم دفنم کنید، دلم میخواد مردم از رو قبرم ردشن که میرن تو کتاب خونه طالبان علم از رو قبرم پا بذارن و ردشن، که متاسفانه به این یه تیکه عمل نشد. آدم خودش تصمیم بگیره، جوون و پیر نداره. آقا بشین یه کاغذ بردار بسم الله الرحمن الرحیم، من فلانی انقدر نماز نخوندم، انقدر روزه نگرفتم، انقدر پول طلبکارم، انقدر پول بدهکارم، سال دیگه ای خدا بهت عمری داد بشین اینو آپدیتش کن، ویرایشش کن، کم و زیادش کن، تموم شده رفت. منافاتی داره مگه؟ از نشانهای ایمان این کار، از نشانهای ایمانه. حالا الغرض مرگ آدم باید جدی بگیره، اگه تو این مملکت ما کسی مرگ رو جدی میگرفت اختلاس نمیکرد، دزدی نمیکرد، صندوق امانات بانک رو نمیدزدید، جنس رو گرون نمیکرد، اجاره خونه رو گرون نمیکرد. اگه کسی مرگ رو جدی میگرفت تو این مملکت شیعه وقتی میری میگی آقا دوتا بچه دارم، نمیگن خونه به آدم بچه دار نمیدیم، مگه بچه میخواد گچ و گاز بگیره؟ نه، آب زیاد مصرف میکنه، خب پولشو میده. مرگ رو جدی نگرفتیم، خیال کردیم میخواییم خونه رو بریم تو قبر، احمد مهدوی دامغانی باشی با اون همه علم تو دومت جا میخوابوننت یا علی مدد، تهش میگی تربت با دفن کنن دفن میکنن، آب زمزم رود بپاشن میپاشن، یه خبری نیست. 3000 ملک داریم، داشته باشی. وقتی کسی مرگ و جدی نگرفت به مردم رحم نمیکنه، تعارف هم نداریم، رحم نمیکنه. حالا میخواد صاحب منصب باشه، میخواد جز خود ما مردم باشه، چه فرقی میکنه؟ فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ حالا الغرض حضرت رضا علیه السلام به این فرد فرمودن تو هنوز به مرگ نرسیدی، این یه نشانه هایی بوده که مرگ رو برای تو ترسیم کنه، مرگ مافوق این حرف هاست. بعد آقای جمله فرمود دستبندی، فرمود انما الناس رجلان، مردم دو دستن، ما ببینیم جز کدوم دسته ایم، مستریحون بالموت و مستراحون منه به، یه دستن وقتی میمیرن اول راحتیشونه، اول راحتیشون مرگه، یه دستن وقتی میمیرن از دستشون راحت میشن، کلام امام رضا رو ببینید، یه دستن مرگ اول راحتیشونه، یه دستن وقتی میمیرن از دستشون راحت میشن. شما در کربلا ببینید امام حسین علیه السلام روز عاشورا به اصحابش و اولادش چی فرمود؟ صبرن یا بن الکرام، یا صبرن بن الکرام، فمل موت الا قنطرتون، فرمود ای بزرگ زادگان صبر کنید، مبادا قرار و طاقت خودتون از دست بدید، مرگ مثل یه پله شما رو از این زندگی زود گذر میرساند به یک عیش ابدی. این حرف رو اگه باور کنید دیگه نکته اینه، این مونه وقت مرگ اول راحتی مونه. اگه کسی اینو باور نکرد هر لحظه میترسه که اگه بمیره میخواد چی بشه. در همین کشور ما شخصیت بزرگی رو داشتیم که علمای بزرگ بالا سرش حاضر شدن بهش میگفتن بگو اشهد و الله اله الا الله، نمیگفته، میگفتن آقا بگو، گفته چی رو بگم، تازه معروف شدم، تازه همه دارم منو میشناسن، چرا من باید بمیرم؟ چرا من باید بمیرم؟ یه دستن مرگ اول راحتیشونه. اصحاب سید و شهدا جناب زهیر رو شما ببینید، زیارت مخصوص، ما کشکولامونو پر میکنیم برای محرم، رزقامونو میبندیم برای محرم، از امام رضا اجازه میخوایم بعد از قدیر به محرم برسیم، 60 روز و بیشتر عزاداری کنیم برای آقامون ابو عبدالله الحسین علیه السلام. رضا مثال های عاشورایی تو این زیارت مخصوص زیاد زده میشه. جناب زهیر رو شما ببینید، زهیر ترسی از مرگ داشت، برید تاریخ رو بخونید. زهیر روز عاشورا وقتی اومد خطبه خوند واسه لشکر کوفه، فحشش دادن و صبوح فحشش دادن، هرچی از دهنشون در اومد به زهیر گفتن. شمر اومد جلو گفت چی میگی اینقدر ما رو اذیت میکنی؟ هم خودتو میکشیم هم صاحبت حسین ابن علی رو میکشیم. جناب زهیر چی بهش گفت؟ فرمود اتو خوفونی بالموت، تو داری منو از مرگ میترسونی؟ مگه شما پیرو به امام حسین نیستید بچه ها رفقا عزیزان؟ مگه شما یاران امام حسین رو باشون زندگی نمی کنید؟ این جمله ای که از اصحاب سید و شهداست. زهیر برگشت به این لشکر کوفه ای که همه جلوش وایستادن، 30,000 نفر جلوش وایستادن، یه نفر رفته وایستاده جلو همه اینا، 30,000 نفر جلوش وایستادن. من الان اعلام بکنن آقا مثل حادثه ای که در حرم مطهر رضوی تو ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد، اون فرد وهابی خبیث 2-3 طلبه رو با چاقو زد، 2 شهید شدن، خدا رحمتشون کنه، شهید اصلانی و شهید دارایی رو، رضوان خدا بر این دو عزیز، چقدر مظلوم بودن و چقدر رسانه جنایت کرد به اینا نپرداخت. انقدر آدمای خدومی بودن، انقدر آدمای زحمت کشی بودن تو حاشیه شهر مشهد، چقدر به اهل سنت اینا خدمت کرده بودن، ولی کی فهمید اینا رو؟ به اهل سنت اینا خدمت کرده بودن، بسته ارزاق میدادن به سنیان میدادن. خب تو اون حادثه نگاه کن، کلی از متدینین ترسیده بودن، تعارف داریم با هم، میگفتن نکنه ما فردا بریم تو حرم مارم بزنن. این جدی به شما میگم، ترس ظاهری هم داره بله، این به معنای نیست تو تهور داشته باشی و تو بیباک باشی حواست به هیچی نباشه، ولی شما نگاه کن، ما اگر پیرو امام حسین علیه السلامیم، ما اگر پیرو مکتب شهادت سید الشهدا علیه السلامیم، زهیر رو نگاه کن میره یه تنه وای میسته جلو لشکر عبیدالله، هر لحظه ممکن بود یکی با تیر بزنتش، ولی وای میسته. به تعبیر امیرالمومنین دیشب حدیثش خوندم، شما که بناست بمیرید، خب شهادت رو انتخاب کنید، تکلیفش روشن کرده بود. بعد همین جناب زهیر گفت آیا به مرگ منو میترسونی؟ یبن البوال علی عقبی، یه بیچارم بار شمر ملعون کرد و فرمود ما یا که او خاطب انما انت بهیمه، من اصلا با تو حرف نمیزنم، تو چهارپای، تو حیوانی. بعد صدا زد گفت والله للموت معه احب الی من الخلد معکم، خوش به حالش با این حرفی که زد، گفت شما به من میگید میکشیمه، به خدا قسم مردن با حسین از زندگی ابدی همراه شما برای من زهیر بهتره. حضرت صداش زد فرمود زهیر برگرد، مسئله تو مسئله مؤمن آل فرعون، برگرد. برگشت گفت یا ابا عبدالله فحش شنیدم، حرف بهم زدن، این یه تیکش حرف منه تو حدیث نیست، منظور اینه دیگه، اما منتی سرت نمیذارم حسین جان، اگر به من زهیر بگن تو تا ابد میتونی تو این دنیا زندگی کنی، من باز هم شهادت در راه تو رو انتخاب میکنم. چیکار کرده امام حسین؟ انما الناس رجلان مستریهم بالموت و مستراهم منه به، یه عده مرگ اول راحتیشونه. جنادت ابن کعب انصاری دست خانومش ام عمرو گرفت، دست پسرش عمرو گرفت، پسرش 11 سالش بود، اومدن کربلا. خوب دقت کنید جوونا، نوجوونا، عزیزا، برادرا، خواهرا، بزرگترای من، نور چشمای من، تاج سر من، خوب به این عبارات دقت کنید. فردا دیگه هممون از هم میپاشیم و پخش میشیم میریم تو شهرهای خودمون، هی نگاه میکنیم گه ای بابا این ساعت ما شب مشهد کنار امام رضا علیه السلام بودیم، الان کجاییم؟ اونجا هرچی میدیدیم نور بود، الان میایم ظلمت میبینیم. هفته دیگه این موقع میگه ای بابا شب جمعه ما حرم امام رضا بودیم، تو روزه بودیم، الان کجاییم؟ دست زن و بچهشو گرفت جنادت ابن کعب انصاری آمد کربلا. روز عاشورا که شد جناده رفت میدان شهید شد. امام حسین علیه السلام داشتن با چند تا از یارانشون صحبت میکردن، یه وقت دیدن یه نوجوان 11 ساله اومد جلو، به حضرت عرض کرد اجازه میدی برم میدان؟ آقای نگاهی بهش کردن، دیدن عمرو ابن جناده است که تازه بابا شهید شده. رو کردن به اصحاب فرمودن ان هذا غلام قد قتل ابوه في المعركه لعل امه تكره ذلك. فرمودن این بچه باباش کشته شد، اگه بره میدان مادرش ناراحت میشه، من به تو اجازه نمیدم. یه وقت یه جمله ای گفت امام حسین، ریخ به هم. عرض کرد امی امرتنی به ذلك، مادرم گفته برو فداشون. از آقا اجازه بگی برو میدان. چی بگه امام حسین علیه السلام؟ بچه 11 ساله رفت به سمت میدان، چی گفت؟ گفت امیری حسین من اعمل امیر، سرورون فعاد البشیر نظیر، علیون و فاطمه والده و هل تعلمون له من نظیر. گفت میدونید صاحب من کیه؟ صاحب من امام حسینه. میدونید صاحب من کیه؟ میوه دل خاتم الانبیاست، علی و فاطمه پدر مادرشم، بهتر از این کجا پیدا کنم؟ بچه رو کشتن، بچه 11 سال اصلا کشتن داره، اما این جماعت بزرگ و کوچیک نمیشناسن. اینا چند ساعت بعدش به علی اصغر شیرخوارم رحم نکردن، اینا چند ساعت بعدش به رقیه 3 ساله هم رحم نکردن، رحم نداشتن. اینا دستور داشتن بزنید سرشو از تنش جدا کردن، پرت کردن جلو مادرش، پرداش سر و بوسید پرت کرد تو میدان، گفت چیزی که در راه خدا دادم پس نمیگیرم. حسین جان یه ثانیه از حال عمرو ابن جناده رو امشب بین ما تقسیم کن، یه ثانیه از حس و حال عمرو ابن جناده رو داشته باشی، یا بیقرار امام حسین میشی. از امام رضا بخواید بگید آقا پیمونمونو پر کن، ما هیچی نداریم. من هر وقت اینو بگم روزه بخونم، من هر وقت از قم میخوام راه بیفتم برم یه سفر تبلیغی، میرم روبروی حرم حضرت معصومه وای میستم، به بیبی عرض میکنم بیبی جان ما بدون تو 1000 تا منفی هم پشتش صفریم، زن و بچه‌م دست تو امانت، زندگیم دست تو امانت، آبروم دست تو امانت، هستیم دست تو امانت، همه چیزم دست تو امانه، من چیزی ندارم که، همه چی. شما هم امروز رفتی حرم امام رضا علیه السلام، به آقا عرض کن آقا ما برات گریه کردیم، ما برات سینه زدیم، ما مجلس تو رو امشب پررنگ کردیم، زندگی ما دست شما، هستی ما دست شما، همه چیز ما دست شما. بعد ببین آقا برات چی کار میکنه. حالا روزه بخونم، مثل امروزی نقل هست، میگن روز شهادت علی ابن موسر رضا علیه السلام، روز شهادت، تو این روز شهادت چه اتفاقایی توی مشهد افتاده و تو این توس افتاده، من فاکتور میگیرم. من اول میخوام خواهش کنم قبل اینکه وارد روزه بشیم یه راهی بدید آج آقای طاهری عزیزم تشریف بیارن جلو، یه صلوات هم بفرستید. مثل امروزی نقله که روز شهادت امام رضا علیه السلام، توی این منطقه توس قوغا بوده، هم لحظه شهادت امام رضا، هم مدلی که با بدن علی ابن موسر رضا علیه السلام برخورد شده. شیخ صدوق تو عیون اخبار رضا نقل میکنه امروز وقتی بدن امام رضا مسموم شد، حضرت یه حالی بهش دست داد که مثل مارگزیده به خودش میپیچه، بعد یه حالی بهش دست داد که فقط یه آدم 50 و چند ساله باید اینو بگه چه مدلیه، دیگه نمیتونست رو پاش بیسته، هی مینشست هی بلند میشون. بعد شیخ صدوق نوشته امام رضا امروز 50 بار نشست و بلند شد. وقتی هم رسید به خونش فرش حجره رو کنار زد، هی قلط میخورد روی فرش حجره. تا اینجا شد دیشب گفتیم اعلام کردن میخوان بدن پسر پیغمبر رو دفن کنن، همه زنهای محله نوغان اومدن وسط، به مرداشون گفتن اگه شما نمیاد ما مردیم، ما میریم نمیذاریم بدن پسر پیغمبر تو قربت دفن بشه. الله اکبر، الله اکبر، یبن شبیب. گریه فقط در غم حسین. رو مقدمه نمیخواد، مقدمه میخواد شب جمعه، شب زیارتی امام حسین در کنار امام رضا علیه السلام این شعر رو بگم بعد برم تو روزم. روزه نمیخواهد تنی که سر ندارد. قربان آن آقا که انگشتر ندارد، یک جای سالم در همه پیکر ندارد، جایی برای بوسه خواهر ندارد. اومدن شلوغش کردن، اما من بمیرم برای اون آقایی که روز 12 محرم اومد کربلا. با چه بدنی مواجه شد وقتی خواست دفنش کنه؟ من اینو با این دو بیت شعر میخونم. گفت کفنی داشت ز خاک، خیلی شعرش خاصه، فقط شعر فهما میدونن من چی میگم. کفنی داشت ز خاک، کفنی داشت ز خون، تا نگوین کسان جسم حسین بی کفن است. بعدیش خیلی جان سوزه، میگه استخوانی اگر از سینه او باقی مان. راستم میگه، وقتی با چکمه رفت رو بدن سید الشهدا علیه السلام، استخوانی اگر از سینه او باقی ماند، آن هم از ضرب سم اسب، شکن در شکن است. حالا با این حال خوشه، دست تو از سرت بالا بیار، هر کی براش مقدوره. الهی به حق علی ابن موسی رضا علیه السلام در فرج ولی قریبت امام عصر تعجیل بفرما.